بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آيات قرآن در روایات اهل بیت درباره رحمت پروردگار دو مسئله مطرحه. یک مسئله نشانه های رحمت خدا در جهان و در زندگی انسان، مسئله دوم که اختصاص به انسان و طبق آیات سوره جن به جن داره، عوامل رسیدن به رحمت خداست. آیات و روایات نشون میدن چه کارهایی رو باید انجام داد که انسان مشمول رحمت خداوند قرار بگیره. بدون هیچ کاری رسیدن به رحمت خدا در عالم تشریع، در عالم تکلیف، در عالم وظایف امکان نداره. من یادمه در ایام نوجوانی گاهی دلسوزان و اهل نصیحت خیرخواهان تو محلی که ما زندگی می کردیم به بعضی از گناهکاران که گناهانشونم آشکار بود، تذکر می دادن، تذکر با محبت که مرتکب این گناهان نشید. اونا جواب می دادن خدا رحیمه، رحمت داره، مهربانه، از ما گذشت میکنه، ما رو میبخش. اشتباه اینا این بود که نسبت به رحمت خدا خودشونو گول زده بودن. ترک واجبات، انجام محرمات، خدا ما رو میبخشه، خدا مهربونه، خدا رحیمه. بیخبری از مسائل قرآن و روایات انسان رو در چاله گمراهی میندازه، انسان رو در تاریکی و ضلالت قرار میده. یکی از آیاتی که خیلی باید بهش توجه کرد این آیه است: یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. به شیعه نمیگه و به سنی نمیگه، به همه انسان ها میگه، اونایی که اندکی ارتباط با خدا دارن. اندک، اگه یه ارتباط پخته و گرمی باشه که این گونه نمیشه. اونی که اندکی ارتباط داره به اونا داره میگه که میشناسن خدا رو در یه حد ضعیفی. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، مالک تو، رب تو، به وجود آورنده تو، کلیددار تو، همه کاره تو کریمه. درست، مسئله مسلم، سوال میکنه اما بگو چی تو رو نسبت به کرم خدا گولت زده؟ اشتباه نمی کنی؟ به اشتباه ننداختنت، گمراهت نکردن؟ ما غرک به ربک الکریم. در مسئله رحمت الهی، رحمتی که ویژه انسان و جنه، خیلی باید دقیق باشه انسان، بدانه که مفت، مجانی، بی عمل، بی ایمان، بی زحمت رسیدن به رحمت پروردگار غیر ممکن. این هم یه بحث قرآن و روایاته. چه ابزاری، چه وسائلی، چه مسائلی، چه تکالیفی شما رو به رحمت پروردگار عالم وصل میکنه؟ اینا رو باید از قرآن و روایات شناخت. اگه آدم نشناسه به مشکلات دنیا و آخرت بر میخوره یقیناً. البته همه مردم اهل مراجعه به قرآن و روایات نیستن، این مسئولیت خیلی سنگین به دوش عالمان شیعه است که مسائل بسیار دقیق قرآن و روایات و مخصوصاً در این روزگار انتخاب بکنن و با یه بیان روشن، بیان عاطفی، بیان با محبت به مردم انتقال بدن. قبولم میکنم، برای من که تجربه نشون داده بدترین آدما مسائل قرآن و روایات رو میپذیرن. من در یه شهری منبر میرفتم، نیازی نیستش که اسم اون شهر رو ببرم، عادت هم ندارم در اتفاقاتی که برام افتاده اسم اون شهر رو ببرم. یه دکتری که خیلی سرش شلوغ بود یه بارم منو دعوت کرد، حالا به اعتقاد خودش یک قدم تو مطب به من بگذار. گفتم عیبی نداره. یه بعد از ظهری رفتم، شلوغ بود. اون ده شبی که من در اون شهر منبر می‌رفتم، از همون شب اول اعلام کرد که من 8 شب مطب رو میبندم. مریضایی که تا 8 شب تو مطب بودن 8 تا 10 تا به اینا میگفتش که من مجانی، اینم یه نوع هدایتگری، من مجانی شما رو میبرم پای منبر، بعد تموم شدن منبرم تک تکتون رو به خونهاتون بر میگردونم، تک تکتون. چه فکرای خوبی گاهی به ذهن انسان خدا می اندازه. خدا، این فکرای نورانی کار ما نیست، کار اوست، محبت اوست، رحمت اوست. اینم یه فکر خیلی نورانی که به ذهن این دکتر رسید. هر شبم بعد منبر می اومد می گفت من نمیتونم بشینم، میخوام مریضایی رو که آوردم پا منبر برسونم خونه هاش. گفتم مشکلی؟ یه بار به من گفتش که تو همون شبای اول، گفت یه کسی هست تو این شهر ما وضع مالیش خیلی خوب، ولی مسجد بیا و پای منبر برو نیستش، با خوندام خوب نیست اصلا. گوه اگه بخوام دعوتش کنم یه شب بیا پای منبر، شدیدم رد میکنه، میگه نه من اینا رو دوست ندارم، خوشم نمیاد، پا منبرم نمیاد، مسجدم نمیاد. ببینید پیغمبر اکرم که خیلی از اینا ممکنه تو محرم و سفر فاطمیه مارمزون به طور ما بخورن، پیغمبر اکرم میفرماد اینا بیمارن، بیمار، بیمار قابل درمانه. حالا اگه 100 تا بیمار بیدینی به وسیله ما درمان نشن، 60 تاشون یقینا درمان میشن. باز این تجربه 55 ساله منبرمه، یقینا از 10 تا 6 تا درمان میشن، یقینا. گفتم که نیارش پا منبر، زور بهش نگیر، فردا بعد از زور دعوتش کن مطبت، چون پنجشنبه بود و بیمار نداشت، منم میام اونجا 2 ساعت به منبر. نگوام که یه روحانی تو مطب به منه، ممکنه نیاد، بذار در جا با من روبرو بشه. گوه ای بینده گوه ناراحت نشه بلند شه بره، گوه خب بره. انبیاء خدا و ائمه طاهرین بیشتر از این وظیفه نداره، دنبال بیمار برو، های دلش خواست درمان بشه درمان بشه، دلش هم نخواست نخواست. ما تکلیف اجباری که نداریم، تکلیف اختیاری داریم. پروردگار میفرماد ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگه میخواستم کلتون رو مؤمن بار می آوردن، ولی دیگه بهشت معنی نداشت، پاداش معنی نداشت، قیامت معنی نداشت. هدایت اجباری یه ارزن به درد نمی خوره، هدایت اختیاری که من خودم بپذیرم، قبول بکنم، انتخاب بکنم، عمل کنم، خیلی ارزش داره. اجباری نه، نمیاد، هیچی نمیاد. خودم بر من مشکلی نی، حال در مطب بوا کنه ببینه یه روحانی اینجا نشسته خیلی هم بدش بیاد کسل بشه بر و بر. یعنی برای موقعیت شما بعده، گفتم من موقعیتی ندارم، موقعیت مال خدا و انبیا و ائمه است، من چه موقعیتی دارم؟ برای من بعده یعنی چی؟ هیچم بعد. من زودتر رفت. این بزرگوارم یه رو بعد من اومد، نشست، فرار نکرد. یه ساعتی نه راجع به دین، نه راجع به حلال و حرام، نه راجع به نماز و روزه، نه راجع به حقوق مالی، من اصلا صحبت نکرد. تو اون یه ساعت فقط بهش میگفتم خب من از این آقای دکتر ذکر خیرتو شنیدم، خیلی بهت علاقه پیدا کردم، دوستت دارم. دلم میخواست ببینمت، حالا هم دیدمت، ولی یقین کن که من دوستت دارم، یقین کن که من رفیقتم. گفتم کاری باید ندارم، چایی تو بخور، شربت تو بخور، میوتم بخور، میخوای بری برو. اصلا دعوتشم نکردم بیا پای منبر، من میخوای بری برو. گفت میرم یه خود بیش دکتر بیشینم. به دکتر گفتم منو برسون. دکتر منو رسوند و شب وسط های منبر دیدم این آدمی که از روحانی بسیار بدش می اومد، مسجد نمی اومد، کاری با خدا و پیغمبر نداشت، وسط جمعیت نشست. خب بحثم در عمل، در اخلاق، یه بحث نرم عاطفی قرآنی و روایتی بود. من حس می کردم که خیلی مجذوب مسائل قرآن و روایات شده، یعنی چهره نشون می داد. فرد و شب قبل از منبر دکتر اومد پیش من، گفت این دیشب اومده بود تا شب آخرم میاد، یه درخواست از شما داره. گفتم چیه؟ گفته که این روحانی رو فردا شب شام خونه ما دعوتش میای؟ گفتم حتما. حالا اینجا جای ایراد نی، آدمی که این وضعشه و اهل خمس و سهم و این حرفام نیست، شما بگو قضاش مخلوط حلال به حرامه که یقینم نداری، چون من باید با چشم خودم دیده باشم که قضای امشبو که من میخوام برم خونش از حرام تهیه کرد و اینم ممکن نیست. هیچ، کل شیء، اسلام دین آسانه. من یه کتاب دارم حدود 400 صفحه، اسمش اینه اسلام دین آسان. اولا یقین نمیشه پیدا کرد که این سفره حرامه، اگه بخوام یقین پیدا کنم باید قبل از این صوفه بغل دستش باشم ببینم پول حرامه، از این حرام این صوفه رو پهن کرد، یقین نمیشه. که خیلی که آدم بخواد با خدا این مسئله رو حل کنه اینه که به اندازه غذایی که میخوره 100 تومن میشه، 20 تومنش رو آدم خمس میده، عیبی نداره، مشکلی نداره. گفتم بگو میام. خب خونش هم خیلی بزرگ بود. فردا شب من رفتم دیدم که حدود 100 نفر رو شام دعوت کرد، همکاراش و رفیقاش و زورخونه‌ای ها و با هر کی مربوط بود 100 تا. دوب سفره مفصلی هم برای این 100 نفر پهن کرده بود. بعد شام خیلی تشکر کرد، گفتم نه ما با هم دیگه دوست شدیم، دوست به دوست حق داره، دعوت هم کردی باید می اومد. امشب گذشت، فردا شب امام جمعه شهر یه سید عالم محترمی بود توی چپ شدن ماشین از دنیا رفت، خیلی آدم خوبی بود و خیلی دلسوز دین مردم بود. ایشونم منو دعوت کرده بود تو شهرش. بعد منبر به من گفتش که امروز یکی 10 صبح اومده بود خونه من به این نام به این شکل. گفتم میشناسمش، شبا میاد پا منبر؟ گفت بله میبینمش. گفت اومده به من یه پیشنهاد داده، دست چکشم اوورده. گفتم چه پیشنهادی داد؟ گفت به من پیشنهاد کرده ده سال تمام ایشونو دعوت کن بیاد تو این شهر منبر بره. 10 سال کل مخارج چایی و قند و عوامل و مداح و منبر هر چی که تو بگی، من که بلد نیستم 10 شب چقدر باید حق و زحمه بدم، اما اینا رو بیشین حساب کن که 10 سال پول قند و چایی و بلنگو و رفت آمد و خادمای مسجد و مداحتون و قاریتون چقدر میشه؟ من یه چک نقد میخوام بینویسم بهت بدم برای 10 سال. بهش گفتم من باید از ایشون بپرسم چی کار بکنم. گفتم بهش بگو خیلی تشکر کن به ما یاد دادن، کاری رو که نکردی حق و زحمش رو نگیر. و من کاری نکردم که این 10 سال که هنو نیومده. اما بهش بگو تا وقتی که امکان باشه بیام تو این شهر برای تو میام. این قرآن و روایات یک جمله جالبی امیرالمؤمنین دارن. این برای خود من در این 50 سال منبر خیلی نور بوده، نور، خیلی نور بوده. وجود مقدس امیرالمؤمنین که ما بر اساس آیات قرآن و روایات اصول کافی جلد اول اعتقاد داریم که ائمه ما عالم به ما کان، به ما یکون، به ما هو کائنن و روایاتشون هم نشون میده این علمو دارن. ایشون میفرماید یعنی اون وجود مقدسی که عالم به ما کانه، عالم به ما یکونه، عالم به ما هو کائن، اگه نبود که امام نبود، مثل ما بود. ما نه عالم به ما کانیم، نه عالم به ما یکونیم، نه عالم به ما هو کائن. ما یه مقدار درس مکتبی بلدیم و بعضی همونم تا 12 خوندن، بعضی همونم یه لیسانسی گرفتن، بعضی همونم یه فوق لیسانسی، بعضی همونم در حوزه قریب الاجتهاد شدن، مجتهد شدن. ما بیشتر از این کتابایی که خوندیم که چیزی بلد نیست. امام اگر این سرشت علمو نداشت، امام نبود که، اونم مأموم بود نه امام، مأموم بود. چرا انتخاب به امامت شدن انبیا و ائمه؟ چون در همه چی بر ما امتیاز دارن، در همه چی. حالا من یا آیشو میخونم، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن قال انی جائلک للناس اماما، للناس یعنی همه دنیا، جائلک للناس نه للمؤمنین، للناس. حالا به این امام چند میلیارد نفر گوش نمیدن که خوب گوش نمیدن. امام وظیفش اینه که دانش خودشو آشکار کنه، حلال و حرامو بگه. بل مردم گوش ندن، مردم ضرر میکنن، امام که ضرر نمیکن. ایشون میفرمید خیلی مسئله مهمی، خیلی خیلی مهمه، یعنی یه مسئله روانشناسی و روانکاوی کامله. امیرالمؤمنین میفرماید از هیچ گناهکاری ناامید نباشید. یعنی ممکنه امرو به حرفت گوش نده، یه رو دیگه برو دنبالش، یه ما دیگه برو دنبالش، دو ما دیگه برو دنبالش، بالاخره نگو هیچ فایده ای نداره و نمیشه. امام هم نگفتن تا کی امید داشته باش به گناهکار، فقط فرمودن از هیچ گناهکاری ناامید نباشید. حالا ما که همه گناهکاران دنیا رو نمیبینیم، همه گناهکاران ایران رو که نمیبینیم، بالاخره تو شهر خودمون، تو محل خودمون، تو دوستان خودمون، تو اقوام خودمون یه گناهکاری رو میبینیم که حضرت میگه ناامید نشو. واقعا هم همینه، نباید ناامید شد. خب این دو بحث قرآن و روایات نشانه های رحمت الله در جهان و در انسان و علل رسیدن به رحمت الله که چه کارایی باید کرد به رحمت خدا رسید. باز ادامه داره این بحث، اگر زنده موندم خدا محبت کرد و توفیق پیدا کردم، ادامه میدم. چه عید قربان عجیبی بود برای مسلم ابن عقیل. خودشو قربان خدا کرد. تو عید قربان اون سال تو منا ملت گاو و گوسفند و حیوان حلال گوش کشتن، بیشترشونم از خط اهل بیت خارج بودن. قرآن میگه گوشتای قربانی به من نمیرسه، تقوا به من میرسه، نه گوشت قربانی. یه گوسفند من چقدر پولش، این به من نمیرسه که. یه جزئی از مناسکتونه، اونی که به من میرسه تقواست، پاکیه، دوری از محرمات. وقتی حکم قتلشو ابن زیاد داد، به ابن زیاد گفتش که من چند تا وصیت دارم، میخوام به یه آشنا بگم، امرو بعد قربان شدن من انجام بده. گویی بینا داره. یکی رو پیدا کرد تو بارگاه ابن زیاد که اسم نجسشو نمیخوام ببرم، منبر رو آلوده نکنم، به او وصیت کرد. فکر کرد که وصیتشو عمل میکنه، سه تا وصیت کرد. یکیش این بود که به اون آدم گفتش که یه نامه بنویس به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، نیاد چون آخرین نامه‌ای که من نوشتم از ایشون دعوت کردم کوفه، آمادگی داره با اهل بیتت بیا، ولی کوفه هیچ زمینه ای نداره، که اونم نامه رو ننوشت و خودشم جزء قاتلان ابی عبدالله شد. یعنی لحظات آخر توجه عمیق به حضرت ابی عبدالله الحسین داشت تا بردنش بالای دارالاماره. به جرم عشق تو هم میکشند، قوغایی است، بیا به بامو نظر کن. عجب تماشایی است، چه مرگی، چه شهادتی. میگن دارالاماره 4 طبقه بود، باید به مسلم بگیم علو فی الحیات، وقتی زنده بودی خیلی بالانشین بودی، تو دامن امامت امیر المؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله. این بالانشینی در زمان زنده بودنت. و فی المماتی، وقت جان دادنت هم 4 طبقه از مردم عالم بالاتر بودی. علوون فل حیات و فل مماتی لحقون تلکه اهدل معجزاتی. این بالا بودن در ایام زندگی و در ایام مرگ یکی از معجزاته. سرشو جدا کردن، بدنشو انداختن پایین. چه مردم احمق، جاهل، بیوفا، دین فروش اومدن ریسمان به پای جنازه بستن و جنازه رو شروع کردن تو کوچه ها کشیدن. سه روز دفن نشد که اینجا همرنگ ابی عبدالله شد. کی دفنش کرد؟ خانواده میسم، خانوادش. میسم خودش نبود، مکه بود. خانواده میسم اومدن جنازه رو تحویل گرفتن و همینجایی که الان قبر مطهرشه دفنش کردن. امام داره میاد به طرف کوفه که دو نفر در یه منزلی به حضرت برخورد کردن. امام فرمودن اوضاع کوفه چه خبر؟ گفتن که چیکار کردن مردم. سفیر تو بردن بالای بام، بالا به تشنه، سر از بدنش جدا کردن، به بدن لگد زدن، پرتش کردن پایین. خیلی امام گریه کرد. امام عاشق مسلم بود، چون مسلم منبع ارزش‌ها بود که من سه بحث خیلی مهم درباره مسلم دارم، فرصت نشد مطرح بکنم. بعد گریه زیاد که اشکشو پاک کرد، به خواهرش فرمود دختر مسلمو برد بیار پیش من. امام حسین دایی این دختر بود. دختر رو دامن نشوند. البته این یه دخترم، این دختر هم داستان عجیبی داشت. پسراش که شهید شدن، یه دونه خونه مدینه داشت که بعد حادثه کربلا بنی امیه ریختن کل خونه رو خراب کردن، با خاک یکسان کردن و دیگه زن مسلم جایی برای زندگی نداشت، که دختر امیرالمؤمنین بود. اهل بیت بردنش پیش خودشون. این دخترم عصر عاشورا تو آتیش گرفتن خیمه ها، تو فرار لای اسباب و دست و پا گیر کرد. دشمن برای این که راهشو واکنه با یه شمشیر از کمر نصفش کرد. هیچکی دیگه از مسلم نموند. اما این دختر بزرگوار به ابی عبدالله گفت آقا این جور داری با من رفتار میکنی، من یتیم شدم. امام فرمود عزیز دلم، من به جای پدرت مسلمم. این جریان عاطفی رو سکینه کبری شاهد بود. لحظه ای که ابی عبدالله میخواست بره میدان، گفت بابا همون محبتی که به دختر مسلم کردی، دست نوازیش تو به سر و صورت من بکش، منم تا یه ساعت دیگه یتیم میشم. خدایا ثوابی از این مجلس به روح برادر مؤمن عاشق سید الشهدا برپا کنندگان مجالس تهران در طول 40 سال برادر حضرت آیت الله علوی که اذان ظهر عرفه از دنیا رفت نثار بگردان، ما رو بیامرز، عمل به دین رو در ما با شوق قرار بده، نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. خدایا به ما توفیق بده این بندگان فراری تو، بندگان گمراه تو، بندگان گناهکار تو با تو آشتی بدیم، به دین برگردانیم، به قرآن و اهل بیت برگردانیم. خدایا توفیق عزاداری دهه عاشورا و کل محرم و صفر رو در ما جامع و کامل فرما.